بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. وزیر امور خارجه افغانستان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از تصمیم پاکستان برای حصارکشی و مینگذاری مرزهای پاکستان و افغانستان انتقاد کرده است. سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در حالی که در یک کنفرانس خبری در کابل در رابطه با نامه آقای سپنتا به دبیر کل سازمان ملل سخن می گفت، اظهار کرد تجارب تاریخی اروپا و آسیا نشان داده است که دیوارکشی و مینگذاری نمی تواند به صلح و نزدیکی میان مردم کمک کند. عباس دلداری که از زندانیان واقعی کوی دانشگاه پس از 8 سال از زندان اوین تهران آزاد شد. آقای دلدار اندکی پس از بازداشت در سال 1378 به اتهام مشارکت در اعتراضهای عمومی و دانشجویی و تبلیغ علیه نظام ابتدا محکوم به اعدام شد، اما دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس او رأی داد. محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع این فعال دانشجویی، به خبرگزاری کار ایران گفت عباس دلدار اکنون پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت 15 ساله خود از زندان آزاد شده است. در 8 سالی که از واقعی کوی دانشگاه می گذرد، اکبر محمدی، یکی از فعالان دانشجویی، در زندان درگذشت و احمد باطبی، یکی دیگر از شاخصترین چهره‌های دانشجویی، همچنان در بند است. به گزارش پلیس فیلیپین، انفجار بمب در جنوب این کشور دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. انفجار این بمب در شهر سانتوس در حالی رخ می‌دهد که قرار است جلسه جامعه شوراهای آسیای جنوب شرقی این هفته در فلسطین برگزار شود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. و دولت چین قصد دارد مصرف انرژی در سال 2006 را تا 4% و تولید آلاینده ها را تا 2% کاهش دهد. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی چین که روز چهارشنبه منتشر شد، این برنامه تنها در پکن و 5 شهر دیگر چین عملی شده است. دولت چین قصد دارد تا سال 2010 مصرف انرژی این کشور را تا 20% و تولید آلاینده ها را تا 10% کاهش دهد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنگره آمریکا و مسئله امنیت ملی، سرکوب حرکت اسلامی ترکستان شرقی در چین، تقاضای 28 نماینده اردن از دولت این کشور برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و گزارش های دیگر. یکی از اولویت‌های اجلاس جدید کنگره آمریکا رسیدگی به مسئله امنیت ملی است. رهبران دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا مسئله امنیت ملی را در صدر اولویت‌های خود قرار دادند. نیمی از توصیه‌های کمیسیون 11 سپتامبر اعمال شده و این در حالی است که بقیه آن در گیرودار مجادلات سال گذشته کنگره مسکوت ماند. یکی از بلند پروازانه ترین پیشنهادهای مطرح شده قانونی است که بر اساس آن وزارت امنیت حمل و نقل موظف می شود تا تمامی محلوله های هوایی را از طریق کامپیوتر بازرسی کند. بنی تامسون، نماینده دموکرات کنگره از ایالت میسیسیپی، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا است.
This bill requires TSA to create a system of inspections to ensure that 100%.
این لایحه وزارت امنیت حمل و نقل را ملزم می سازد تا ظرف 3 سال سیستم بازرسی ایجاد کند که در آن 100% محصولات هواپیمایی مسافری مورد بازرسی قرار گیرند.
تصویب این قانون امنیت مبادی ورود و خروج را افزایش می‌دهد. گامی در جهت پیشگیری از افتادن مواد هسته‌ای به دست تروریست‌ها به حساب می‌آید. بودجه ارتقای تجهیزات ارتباطی کارکنان بخش‌های اضطراری را معین کرده و کمک‌های فدرال بیشتری را در اختیار ایالت‌های می‌گذارد که از ریسک بالاتری برخوردارند و نه لزوماً جمعیت بیشتری. در این قانون تدابیری اندیشیده شده تا با افزایش خبررسانی‌های دولتی آمریکا، مشوق‌های اقتصادی و تجاری و برنامه‌های تبادل فرهنگی، دیپلماسی آمریکا توسعه یابد. برخی از جمهوری‌خواهان با مواد مشخصی از این لایحه مخالفند، از جمله ماده‌ای که بازرسی از کلیه محموله‌های هوایی را اجباری می‌سازد. جمهوری‌خواهان معتقدند این پیشنهاد غیرعملی است و سبب توقف تجارت شده و میلیاردها دلار هزینه به همراه دارد. هارولد راجرز نماینده جمهوری خواه از ایالت کنتاکی:
این ایده و پیشنهادهای گنجانده شده در این لایحه بیش از حد هزینه در بر دارد و سختگیرانه است. این تلاش اکثریت جدید دموکرات است تا در زمینه مسئله امنیت ملی خود را فعال نشان دهند. این لایحه میلیاردها دلار را تلف می‌کند و احتمالاً با اخلال در روند فعلی کار به امنیت ملی آسیب می‌رساند. Progress already
underway. در جلسه رسیدگی در کنگره، سناتور جو لیبرمن از ایالت کانتیکت که ریاست کمیته روابط دولتی و امنیت ملی سنا را بر عهده دارد میگوید که امیدوار است سنا سهم خود را در تصویب توصیه‌های کمیته 11 سپتامبر طی هفته‌های آتی انجام دهد. جمهوری‌خواهان سنا با شماری از توصیه‌های گزارش کمیسیون 11 سپتامبر مخالفند. سناتور سوزان کالینز از اعضای ارشد کمیته روابط دولتی و امنیت داخلی است.
این طور نیست که هر توصیه‌ای باید تصویب شود. به عنوان مثال، کمیسیون پیشنهاد کرده که بین CIA و وزارت دفاع، این وزارت دفاع است که باید رهبری مدیریت و اجرای عملیات شبه نظامی را بر عهده گیرد. وزارت دفاع، CIA و بسیاری کارشناسان با این توصیه مخالفند و کنگره آن را تصویب نکرد. فکر می‌کنم شاید برخی از اعضای کمیسیون هم موافقند که در این زمینه ما تصمیم درستی گرفته‌ایم.
در میان کسانی که در برابر کمیته شهادت دادند، برخی از اعضای کمیسیون 11 سپتامبر نیز بودند. از جمله تیموتی رومر، نماینده سابق کنگره، که اهمیت توصیه‌های کمیسیون در مورد توسعه دیپلماسی آمریکا در دنیای عرب را زیر سوال برد. وی گفت جنگ در برابر تروریسم، جنگ عقاید و جنگ قلب‌ها و افکار است. این جنگی است که ایالات متحده باید در آن پیروز شود.
دوره زمانی که تروریست های تندرو از خود بیگانگی، افرادگرایی و انفجار استفاده می کردن در حال سپری شدن است. امروز جوانان بیشتر و بیشتری عضو القاعده می شوند. ایالات متحده باید پیامی الزام‌آور در پاسخ به این گرایش داشته باشد.
مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، که او هم در جلسه رسیدگی شهادت داد، از نحوه توزیع بودجه ضد تروریسم دولتی انتقاد داشت. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، گفت که شهرش در مقایسه با دیگر شهرها مغبون شده است. And I think it's fair to say that both the administration
and Congress share the blame for the politicalization. فکر می‌کنم عادلانه است که بگوییم دولت و کنگره هر دو در سیاست زده کردن بودجه امنیت داخلی مقصرند. برای خاطر شهر نیویورک و به خاطر کشورمان، امیدوارم از نوشتن لایحه برای امنیت ملی با استفاده از فرمول‌های سیاسی دست بردارید. در عوض باید به وزارت امنیت داخلی این انعطاف پذیری را بدهید تا بودجه را بر اساس میزان خطر، تهدید و بازگشت به سرمایه گذاری تخصیص بدهد.
لی همیلتون، ریاست کمیسیون 11 سپتامبر و نماینده سابق کنگره، در جلسه رسیدگی از سنا خواست تا باقی توصیه‌های کمیسیون را تصویب کنند. در آستانه سخنرانی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد تغییر سیاست این کشور در قبال عراق، شهرهای مختلف عراق روز چهارشنبه نیز صحنه درگیری‌ها، بمب‌گذاری‌ها و خشونت‌های قومی و فرقه‌ای بود. در همین حال کنگره آمریکا نیز روز چهارشنبه مشغول بررسی سیاست این کشور در قبال عراق است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
در آستانه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست دولت ایالات متحده در قبال عراق که قرار است چهارشنبه شب به وقت محلی بامداد پنجشنبه به وقت ایران از رسانه‌ها پخش شود، سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه در روز چهارشنبه در سنای آمریکا در رابطه با مسائل عراق نشستی را برگزار کردند. سناتور جوزف بایدن از حزب دموکرات و رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سخنان خود در روز چهارشنبه در مورد عراق گفت: مردم آمریکا به مشکلات موجود در عراق واقفند. The American people spoke very loudly this past
November. They know that we're in a significant mess in Iraq. مردم آمریکا با صدای رسا در نوامبر گذشته در انتخابات حرفشان را زدند. آنها می‌دانند ما در عراق با چی گرفتاری بزرگی روبرویم، اما به جای گفتگو درباره چگونگی ورود به این گرفتاری از ما میخواهند کاری بکنیم و بخشی از راه حل باشیم. از ما انتظار دارند به آمریکا کمک کنیم از این گرفتاری که در آنیم رها شود، نه آنکه بس کنیم چگونه وارد آن گرفتاری شدیم.
سناتور بایدن افسود هنگام سخنرانی جورج بوش در مورد سیاست آمریکا در قبال عراق این پرسش را مطرح خواهد کرد. Will your plan, Mr. President, or other plans
put us on a better path in Iraq? Or will آقای رئیس جمهور، آیا این برنامه‌تان یا سایر برنامه‌ها ما را در مسیری بهتر در عراق قرار می‌دهد یا برعکس ما را ژرف‌تر در گودالی می‌اندازد که مرارت بیشتری را تحمل کنیم و چیزی هم نگوییم؟ دعا می‌کنیم اولی باشد. ما همراه با هم مسئولیت داریم و به باور من فرصتی فراهم آمده تا کمک کنیم این کشور در مسیر بهتری قرار بگیرد. We have a responsibility and I believe an opportunity
to help put this country on a better path. سناتور دیک لوگار، جمهوری خواه و عضو بلندپایه کمیته روابط خارجی سنا نیز روز چهارشنبه گفت که در مورد عراق با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرده است. سناتور لوگار گفت موفقیت سیاست آمریکا در قبال عراق بیش از هر چیز به همکاری احزاب دموکرات و جمهوری خواه بستگی دارد. The American media has understandably focused on the possibility
of a troop surge in Iraq. Whatever may be the final conclusion. رسانه‌های آمریکا به طور قابل فهمی بر امکان افزایش نیروها در عراق تمرکز کردند، اما نتیجه نهایی در این مورد هرچه باشد، موفقیت نسبی و یا شکست به احتمال زیاد به عوامل و تصمیمات دیگر بستگی دارد. پیچیدگی اوضاع عراق بیشتر محتاج همکاری است تا پیش‌داوری. The complexity of the Iraq situation demands more of us
than partisan sound bites or preconceived judgments. انتظار می رود که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مورد سیاست این کشور در قبال عراق خواهان افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق به میزان 22 هزار نفر شود.
گزارش لیلی صدر را شنیدید که در مورد جلسه یه روز چهارشنبه سنا بود که به بررسی سیاست این کشور در قبال عراق اختصاص داشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
دولت چین اعلام کرد پلیس به یک اردوگاه تروریستی در شینچیانگ حمله کرده است. مقام‌های چین گفتند در این عملیات 18 تروریست و یک پلیس کشته شدند. بنا به ادعای پلیس چین، این گروه با نیروهای تروریستی بین‌المللی ارتباط دارند، اما کارشناسان می‌گویند شواهد کمی در این باره توسط دولت چین ارائه شده است. علی سجادی گزارش می‌دهد.
دولت چین اعلام کرد عملیات سرکوب تروریست‌ها در غربی‌ترین نقطه این کشور در فلات پامیر در نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، گفت کشته شدگان از اعضای حرکت اسلامی ترکستان شرقی بودند. مقام‌های چینی می‌گویند این گروه با القاعده مربوط هستند. ایالات متحده و سازمان ملل متحد نیز در سال 2002 این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند. لیو جیان چاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت این تروریست‌ها به نیروهای بین‌المللی تروریستی وابسته بودند، اما از بردن نام گروه مورد حمله قرار گرفته خودداری کرد.
این عملیات از جمله حقایقی است که نشان می‌دهد تروریست‌های ترکستان شرقی با نیروهای تروریستی بین‌المللی ارتباط دارند.
در چین توطئه می کنند و یک سری از عملیات تروریستی خشونت آمیز را سازماندهی و اجرا کردند.
لیو گفت پلیس 17 نفر دیگر را در این اردوگاه دستگیر کرده است، اما درباره محل نگهداری آنها یا اتهام آنها چیزی نگفت. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پلیس در این عملیات 22 خمپاره دستساز و مهماتی که برای ساختن 1500 خمپاره دیگر کافی است کشف کرده است. رسانه‌های چینی گزارش دادند پلیس اسلحه و مواد منفجره نیز کشف کرده است. گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان شینجیانگ در این باره گفتند دولت چین شواهد کمی درباره تروریستی بودن این گروه ارائه کرده و پکن از تروریست به عنوان بهانه‌ای در سرکوب اقلیت قومی منطقه شینجیانگ یعنی اویغورها استفاده می‌کند. اویغورها مردمی هستند با فرهنگی نزدیک به فرهنگ مردم آسیای مرکزی با اختلافی زیاد از فرهنگ غالب چینی. درو گلدنی استاد مردمشناسی کالج پومونا در کالیفرنیا و کارشناس مسائل منطقه شینجیانگ میگوید بسیاری از اویغورها آرزوی خودمختاری بیشتر از چین دارند.
تعجبی ندارد که اویغورها نسبت به حرکت استقلال طلبان همدلی داشته باشند، اما اینکه آنها یک نهضت جدایی طلب سازمان داده باشند یا ارتباطی با القاعده داشته باشند به شدت مورد تردید است. شواهد اندکی در حمایت از این نظر وجود دارد.
دولت چین خواهان همکاری با همسایگانش در آسیای مرکزی است تا با آنچه از آن به عنوان سه نیروی اهریمنی تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی یاد می‌کند مبارزه کنند. این همسایگان اویغورهایی را که پکن آنها را تروریست می‌داند به این کشور باز می‌گردانند. مقام‌های چینی می‌گویند پلیس در جستجوی چندین متهم است که هنگام حمله به اردوگاه آنان موفق به فرار شدند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تعداد و چگونگی جستجوی آنان چیزی نگفته است.
علی سجادی نگاهی داشت به عملیات سرکوب تروریست‌ها در غرب چین در فلات پامیر. خبرگزاری رسمی چین مدعی است کشته شدگان با القاعده و تروریست‌ها در ارتباط بودند. اما دولت چین تحقیقاتی را درباره عملکرد رئیس پیشین اداره غذا و داروی این کشور آغاز کرده است که سال گذشته به اتهام رشوه از کار برکنار شد. این تحقیقات ردبالای دولتی به گزارش رسانه‌های چین دلالت بر وجود مشکلات در نظام خدمات درمانی این کشور دارد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد تحقیقات و بازجویی‌ها درباره فعالیت‌های دو نفر از مدیران زیردست ژنگ زیائو، رئیس پیشین اداره غذا و داروی چین، به انجام تحقیقات وسیع‌تری درباره عملکرد آقای ژنگ در طول دوره ریاستش منجر شده است. یکی از زیردستان ژنگ زیائو پیشتر به 15 سال زندان محکوم شد. اداره غذا و داروی چین در سال 1998 میلادی بنیانگذاری شد و ژنگ زیائو نخستین مقام چینی است که در رأس این سازمان دولتی به کار گرفته شد. یکی از مسئولیت‌های آقای ژنگ نظارت بر بکارگیری استانداردهای ملی در تولید غذا و دارو در چین بود. ژنگ زیائو در ماه ژوئن سال 2005 به اتهام قبول رشوه از شرکت‌های دارویی برای کسب مجوز برای تولید دارو از کار برکنار شد. جوزف چنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هنگ کنگ می‌گوید نظام خدمات درمانی و اداره غذا و دارو از عمده‌ترین منابع فساد در چین به شمار می‌روند.
In this marketization processes
در یک چنین عملیات بازاریابی فساد زیادی وجود دارد که ناشی از منافع آن است. آنها می‌خواهند از قدرت و موقعیتشان در بخش عمومی به منظور اندوختن پول و ثروت بیشتر برای خود استفاده کنند.
چین در سال 2002 یک استاندارد ملی برای داروها مقرر کرد. این اقدام با وجودی که از شمار استانداردهای محلی برای تهیه و تولید دارو در سطح چین کاست، اما بر تلاش شرکت‌های دارویی برای گرفتن چراغ سبز از مقام‌ها جهت تولید داروهای کم کیفیت از طریق رشوه دادن افزود. ده سال پس از آغاز سلطه حزب کمونیست بر چین در سال 1949 میلادی، تلاش‌های بسیاری برای ارائه خدمات درمانی رایگان به چینی‌ها انجام گرفت. اما در طول دو دهه گذشته، مراکز درمانی در چین بیشتر و بیشتر از دریافت کمک‌های دولتی در این زمینه محروم ماندند، که نتیجه‌اش بسته شدن بسیاری از آنها و پول گرفتن از بیماران برای خدمات درمانی بوده است. هر سال صدها گزارش درباره محرومیت فقرا از برخورداری از خدمات درمانی، بهای سنگین مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان‌ها و یا وجود داروهای تقلبی در بازار چین منتشر می‌شود. غذا و داروی تقلبی ده‌ها نفر را در سال‌های اخیر در چین کشته است. در سال 2004 13 کودک نوزاد به خاطر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. شیر خشکی که برای تغذیه این کودکان استفاده شده بود تقریبا عاری از هر گونه ارزش غذایی بود. در ماه نوامبر سال گذشته نیز یک داروی آنتیبیوتیک که مرگ 10 نفر به استفاده از آن نسبت داده می شد از دسترس عموم فراخوانده شد.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد اشکالات در نظام خدمات درمانی در کشور چین.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
گروهی از نمایندگان مجلس اردن با امضای بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند سفارت جمهوری اسلامی در اردن را بسته و سفیر ایران را اخراج کنند. یکی از امضا کنندگان این بیانیه به روزنامه الزمان چاپ بغداد میگوید توسعه طلبی حکومت شیعه ایران تا آفریقا نیز دامنه دارد. از سوی دیگر احمد چلبی، معاون پیشین نخست وزیر عراق، در مصاحبه با روزنامه الحیات گفت ما نمیخواهیم عراق به عرصه‌ای برای تسویه حسابهای ایران و آمریکا تبدیل شود. فریده رهبر گزارش میدهد.
خلیل عطیه از نمایندگان مجلس اردن میگوید حکومت ایران با کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق در پی آن است که در دراز مدت بر عراق تسلط یابد. خلیل عطیه از جمله 28 نماینده مجلس اردن است که با امضای بیانیه‌ای از حکومت اردن خواستند روابط خود را با ایران قطع کند. خلیل عطیه به روزنامه از زمان چاپ بغداد میگوید همانطور که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز پیش از این اعلام کرده است، حکومت ایران نه تنها در عراق بلکه خواستار برقراری هلال شیعه در منطقه است. پادشاه اردن گفته بود حکومت ایران در تلاش برای برقراری حکومت شیعه از عراق تا لبنان است. خلیل عطیه میگوید دولت اردن وظیفه دارد در برابر توسعه طلبی حکومت ایران در عراق به اقدامی دست بزند. بی بستن سفارت ایران در اردن و اخراج سفیر ایران را اقدامی لازم در این مسیر می‌داند. این نماینده مجلس اردن به روزنامه عراقی از زمان می‌گوید توسعه طلبی حکومت شیعه ایران تا آفریقا نیز ادامه دارد. بیش از یک هفته پیش گروهی از رهبران اهل سنت در سودان با انتشار بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند مانع از تبلیغ مذهب شیعه توسط سفارت ایران در خارتوم شود. همزمان غرفه کتاب جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب خارتوم مورد حمله گروهی از مسلمانان سودانی قرار گرفت. در رویدادی دیگر احمد چلبی رهبر حزب کنگره ملی عراق در مصاحبه با روزنامه الحیات گفت ما نمیخواهیم که عراق به عرصه‌ای برای تسویه حسابهای ایران و آمریکا تبدیل شود. بی گفت کسی حدود و عمق نفوذ ایران را در عراق به دقت نمی داند. احمد چلبی افسود پی بردن به این موضوع تنها از طریق مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا امکان پذیر است. معاون نخست وزیر در اولین دولت عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در عین حال همه همسایگان عراق را از دخالت در امور داخلی این کشور برحذر داشت.
گروهی از نمایندگان اردن با امضای بیانیه‌ای از دولت اردن خواستند سفارت جمهوری اسلامی در اردن بسته شود و سفیر ایران نیز اخراج شود. گزارش فریده رهبر را شنیدید.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به اطلاع شما میرسانم که مجله حقوق بشر امروز شامل گزارش‌هایی است از ایجاد اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار، مشارکت گسترده زنان در دولت‌های آمریکای جنوبی، منشور بزرگ انگلستان در 800 سال پیش سرآغاز جنبش حقوق مدنی اروپا، 13 برابر شدن جرایم زنان ایران در بعد از انقلاب و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران و جهان. کمپین 1,000,000 امضا در اعتراض به قانون‌های ضد زن موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی پیش می‌رود. فعالان جنبش زن در ایران و خارج از کشور تصمیم دارند با گردآوری 1,000,000 امضا از درخواست تغییر قانون‌های ضد زن و تبعیض‌آمیز در ایران پشتیبانی کنند. هومن سیسان به نقل از خبرنامه روز گزارش می‌دهد.
زنان فعال از نسل‌های مختلف در شهرها و روستاها فعالیت می‌کنند. یک تجربه منحصر به فرد در خاورمیانه که فضای جنگ بر آن حاکم شده است. هدف این گروه به نظر محدود می آید. کمپین برای فسخ کردن قوانینی که برای زنان ایرانی تبعیض قائل شده و برابری زن و مرد را نقض می کند. اما این کمپین که در اواخر ماه اوت توسط بعضی از گروه‌های فعال زنان برگزار شد، فراتر از ماهیت اصلاح طلبانه و برابری جویانه اش هم قابل توجه است. این جنبش از لحاظ نحوه به وجود آمدنش، گوناگونی کسانی که در آن مشارکت می‌کنند، گروه‌های سنی و طبقات سیاسی و اجتماعی مختلف، جنبشی متفاوت است. 1,000,000 امضا که قرار است یک به یک جمع شود تعداد کمی نیست. جمع‌آوری کوچه به کوچه، برگزاری جلسه در دانشگاه‌ها و محل‌های کار، برگزاری کنفرانس برای عموم، سفر به روستاها و حومه شهرها. ایده جمع‌آوری امضا بعد از تظاهرات فیمینیستی در 22 خرداد در تهران که توسط پلیس‌های باتومدار برهم زده شد شکل گرفت. این اولین باری نبود که در پایتخت ایران پلاکارد‌هایی در حمایت از حقوق زنان بالا برده می‌شد و اولین بار هم نبود که پلیس یا ماموران نظامی برای ایجاد نظم وارد عمل می‌شدند. اما آن روز به خصوص این مداخله خشونت‌آمیز بود. زنان را در سنین مختلف کتک زدند و در حدود 70 نفر را دستگیر کردند. همان شب تصاویر کتک خوردن زنان در اینترنت پخش شد. وکلا، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی مشهور در میان دستگیر شدگان بودند. دو نفرشان به دلیل تجمع غیرقانونی محکوم شدند. با وجود اینکه این تظاهرات یک تحسن صلح آمیز آرام شبیه به تحسن سال گذشته زنان بود که به منظور به دست آوردن حقوق قضایی برای برابری زنان برگزار شد. این حقوق شامل قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، فرزندان و قوانین اسلامی که در آن شهادت دو زن در دادگاه برابر با یک مرد است.
هومن سیسان گزارش می‌داد. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه افغانستان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از تصمیم پاکستان برای حصارکشی و مینگذاری مرزهای پاکستان و افغانستان انتقاد کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حوالی ساعت 6:30 بامداد چهارشنبه انفجار مهیبی در نزدیکی رشته کوههای بارز در حوالی شهرستان بردسیر در استان کرمان روی داده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است گروه‌های جستجو تا کنون هیچ اثری از عامل صدا به دست نیاوردند. عباس دلدار، یکی از زندانیان واقعه کوی دانشگاه، پس از 8 سال از زندان اوین تهران آزاد شد. به گزارش پلیس فیلیپین، انفجار بمب در جنوب این کشور دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. دولت چین در زمینه کنترل آلودگی هوا و ذخیره انرژی در سال 2006 میلادی موفق نبوده است. روز چهارشنبه انتصاب کریم موسیموف نخست وزیر جدید قزاقستان به تایید مجلس این کشور رسید. و کارلو پونتی تهیه کننده مشهور سینمای ایتالیا و همسر سوفیا لورن ستاره پیشین سینمای ایتالیا در یکی از بیمارستان‌های شهر ژنو درگذشت. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها